نفس بزن بخال علی.
امروز تک تک مبلغین قدیر سرمایه‌ای هستند که امام عصر روحی فدا روی اونها سرمایه گذاری کرده، تربیت کرده است. آن که مراعات من و شما رو کرده، انا غیر محملین لمراعات کن.
امیر دل دلیر دل ستان علی.
ما بالاترین پروژه ملی و اعتقادی ما قدیر است. انصافا برای این پروژه ملی اعتقادی تشیع امروز چند نفر از مهندسین بزرگ و چند دانشکده فنی مهندسی تبلیغ قدیر بر شده.
محبت و عطای بیکران علی.
بالاترین خدمت در تمام علوم مختلف خدمت به امیر المؤمنین است. روحی فدا، چرا این خدمت مهندسی شده نباشد؟
علی رفیق مهربان علی، اوج علی فراتر از گمان علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که جلسه قبل داشتیم و جلسات قبل پیرامون یکی از انگیزه های مهمه تبلیغ قدیر به معنای وجوب تبلیغ، تو این جلسه انشاءالله شروع میکنیم بحث رو به عنوان دومین انگیزه. ما حدود 11 انگیزه در کتاب بیان کردیم که شاید یکی دو انگیزه هم اضافه تر اینجا داریم بیان میکنیم که برای ورود به بحث قدیر و تبلیغ قدیر و اینکه چرا ما رو بران داشته دوره مهندسی تبلیغ بگیریم، پای قدیر تا این حد بیستیم، این طور مایه بگذاریم، انگیزه هایی رو بیان میکنیم و دومین انگیزه رو بحث امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک واجب شرعی که شارع مقدس امضا کرده وجوب شروع. ما اینطور شروع میکنیم که تبلیغ قدیر از بزرگترین مصادیق امر به معروف و نهی از منکر بوده است. خب باید دلایلش رو بیان کنیم، فروعاتش رو بیان کنیم. همین که فقط ما صرفاً بگیم تبلیغ قدیر از بزرگترین مصادیق امر به معروف و نهی از منکر، باید دلایلش رو بیان کنیم. خب من به خاطر اینکه بعد انشاءالله در فرصتی شما قطعاً در مقام بیان و تدریس قرار خواهید گرفت، تمام این نکات که ساعتها کار شده راهگشای شما در بیان خواهد شد. تا اینجا ما جلو اومدیم، انشاءالله شما با تفکر مطالعه و تبیین و دقت بهتر از این رو انشاءالله بعد عرضه خواهید کرد برای بزرگوارانی که خدمت شما خواهند بود. اولین موضوع رو بررسی میکنیم با عنوان رأس امر به معروف و نهی از منکر تبلیغ قدیر. ببینید امر به معروف رأسش به عنوان اینکه یک بدن به سر شناخته میشه، امر به معروف و نهی از منکر در بحث قدیر و ولایت اون رأس است. خب پس دقت کنید، اگر شما روزی بناست در مقام بیان از فرازی از خطبه قدیر سخن بگید، به دو گونه سخن بگید، یا بناست شرحی بدید یا بناست در مقام تدریس کتاب مهندسی تبلیغ قرار بگیرید، در هر دو صورت دقتتون در این قسمت بسیار لازمه و کاربردی خواهد بود. خب عبارتی در خطبه قدیر اومده: الا و ان رأس الامر والمعروف ان تنتهو الى قولی و تبلغوه. فرازی از خطبه قدیر. چی میخواد این مطلب بگه؟ این عبارت و فراز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. فهمیدن سخن پیامبر و رساندن سخن پیامبر، این بالاترین امر به معروف و نهی از منکره. یعنی آنچه من بیان کردم رو بفهمید، بشنوید و منقاد باشید، که حضرت فرمودند انا، بگید انا سامعون، انا منقادون، مطیعون، اطاعت کنید. این که اطاعت میکنید بعد برسونید، این خودش بالاترین رأس و امر معروف است. دومین مطلب که خدمت شما بزرگواران هست، یه قسمت دیگه‌ای بعد حضرت تو خطبه قدر این عبارت رو میارن و تعمروه به قبولهی انی و تنخو ان مخالفتهی، مبلغ و شماها و هر کسی داره برای قدیر کار میکنه اینو بدونه، دارد به نیابت از حضرتش و مأمور از طرف پیامبر در اطاعت امر اون حضرت داره کار میکنه. حالا چی؟ مبلغ از طرف رسول خدا در امر معروف و نهی از منکر، مأموره، مأموریت دارید شما که چی؟ ببینید و تعمروه و به قبولهی، پاشید مردم 120 هزار نفر پاشید برید خونه هاتون پیش مردم تو شهر و دیارتون قرار بگیرید و اونها رو امر کنید به قبول این که من گفتم. این یعنی یه نیابت، این یعنی یه مأموریت، یعنی من رسول خدا به شما واگذار میکنم. چرا؟ این که تبلیغ قدیر کنید. چرا پس پیامبر میفرمایند رأس امر به معروف؟ به خاطر این که در دل این یه مأموریت بزرگی است. چرا ما میگیم تبلیغ قدیر از بزرگترین مصادیقشه؟ به خاطر این که حضرتش به ما یه مأموریت ویژه دادن. سومین مطلب در این قسمت از انگیزه اینه که تحقق امر به معروف واجب و نهی از منکر و بیان آن توسط معصوم علیه السلام است. چند سه تا عبارت داریم اینجا که در کتاب هم اومده، و امرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر. اینا تو زیارات خونده اید، یعنی ما میگیم به ائمه شما امامان امر به معروف میکنید و از منکر نهی میکنید. پس تحقق امر به معروف و نهی از منکر توسط، یعنی امام داره اصل معروف رو بیان میکنه، امام منکر رو بیان میکنه، این که بیانش توسط معصوم هست. پس بند مطلب یادمون نره که داریم انگیزه ای که ما رو کشونده به سمت تبلیغ قدیر بررسی میکنیم، اون انگیزه امر به معروف و نهی از منکره که رأس اون تبلیغ قدیر است. دومین عبارت، باز این عبارت در خطبه قدیره که لا امر بالمعروف و نهی عن المنکر الا مع امام معصوم، یعنی هیچ امر به معروف و نهی از منکری نمی شود مگر با امام معصوم. این که نمی شود در تبیین است، در اینه که تفسیر اون چه چیز به واقع باید بهش امر بشه، اون چیزایی که خدا بیانش رو فرموده که ماها به سمت اون باید بریم و چه چیزهایی رو باید از اون دوری بجوییم، این کی معنا پیدا میکنه، کی ما متوجه میشیم و چه کسی بیان میکنه، بیانش از طرف امام معصوم هست. این نکته در خطبه قدیر اینه. این امرها و نهیها رو هر کسی نمیتونه چیدمان کنه. اون چیزی که امر است و نهی است در اسلام همشو امام بیان کرده، ما بقیش هم طبق روایات اگر مجتهدی حرفی میزنه فتوایی میگه همش قال صادق و قال، اگر از اصول هم استفاده میکنه باز اینا منشأ روایی داره. خب میرسیم به المعروف، ما امرتم به، معروف آن است که شما به آن امر میکنید. همه این عبارات در زیارات و ادعیه یا هر چه که شما رجوع کردید که منابعش در روایات هست و در حضور ادعیه هست و زیارات ما را به این مطلب میرسونه که تحقق امر به معروف واجب و نهی از منکر و بیان آن توسط معصوم باید باشه. خب یک سری فروعاتی هست در اینجا، یه مقدار در بحث این انگیزه دوم ما خلاصه تر به میدون اومدیم. اگر دو جلسه بیان ما راجبه دو سه جلسه راجبه انگیزه وجوب بود، اینجا داریم بحث رو مختصرتر میکنیم، چون خیلی از حرفها رو تو بحث خود وجوب تبلیغ بیان کردیم. چند تا فرع بیان میکنم، دقت کنید، در تعارض بین امرها، امر تبلیغ قدیر و قبول ولایت مقدم است. توضیحش رو عرض کنم. ببینید، شما یه جایی قرار میگیرید، یه شخصی داره یه خلافی میکنه، مثلا ما حالا اصطلاحش میگیم شخص جوونه، مثلا حواسش نیست، بلد نیست، رعایت شؤونات نمیکنه، حرام و حلال رو متوجه نیست. خب اینو میخوای امر کن، از طرفی هم میبینی این شخص تو باب امیرالمومنین و ولای امیرالمومنین نیاز به امر داره. این که شما باید الان بهش بگی پسرم مثلا شما نگاه به نامحرم نکن، مثلا چرا این کار خلاف انجام میدی، این مشکل داره، یا این که دایر مدار بشی بین این دو امر که الان بهش بگی که الان شما، من فکر میکنم این راه تو راه امیرالمؤمنین نیست، باید قبول ولایت حضرت بکنی. کدام از اینها مقدم میشه؟ بیان میکنن که امر به تبلیغ امیرالمؤمنین مقدمه. و متاسفانه چه عرض کنیم، دقیقا الان 90% جامعه عکس اینه، دقیقا عکس اینه. بذار کاری ندارن که حالا این تو بعضی از این امر به معروف ها کار به این نیست، این فرع رو نمیدونن، یعنی واقعا نشستن تفکر کنن و دقت کنن که حالا کدوم مقدمه. اگر من دائر مدار دو تا امر باشم کدومشون رو انجام بدم؟ الان من برام یه امری باشه، آقا مسجد بسازید، درسته؟ مدرسه بسازید، یه امره. خب خدا خیر بده به کسایی که مسجد می‌سازن، مدرسه می‌سازن. یه امرم هست، آقا یه مؤسسه ایجاد کن، مردم رو با امیرالمؤمنین و قدیر آشنا کن. اگه این دوتا امر کنار هم قرار گرفت، شما یه وقت بیشتر نداری که، مثلا یه عمر بیشتر نیست، 5 سال وقت داری. فقط هم شما باید این کار انجام بدی، دائر مدار دوتا امر. باور کنید امروز مدرسه ساخته میشه، نه یه مؤسسه برای قدیر زده بشه. و این کاملا زبدر میزنم اشتباه. یکی بگه آقا نظر شماست، میگم نه، من طبق اصول میرم، طبق روایات میرم جلو براتون. بنا نیست ما کار غیر مهندسی بکنیم، بنا نیست حرف غیر مهندسی و حساب شدن بزنیم. شما اگر دائر مدار شدی و دیدی الان نیاز یه جایی مسجد بسازی، نیاز یک جایی بحث قدیر رو بگی و تبلیغ کنی برای امیرالمومنین، شما کدامش رو باید انتخاب کنی؟ کدام مقدمه؟ بله؟ سکوت نکنید دیگه، قطعا باید شما مؤسسه و مجموعه، چون اگر شما مجموعه زدی برای امیرالمومنین، چون که صد آمد، خب وقتی خواستی از قدیر بگی نماز ظهر قدیر رو میگی، وقتی خواستی از قدیر بگی و تبلیغ قدیر بگی نمیتونی نماز رو نگی، نمیتونی روزه رو نگی. وقتی پرچم و بیرق و چتر قدیر رو تو دنیا وا کردی و مقدم دونستی، قطعا زیر این چتر اخلاقیات میاد، میرسیم بهش، همش میاد. دوم فرع، در تعارض بین نهی ها، نهی از مخالفت با ولایت مقدمه. اینم مشابه همینه در قسمت نهی. حالا من گیر کردم به شخصی، میخوام او رو باز دارم از یه کاری، دو تا کار داره انجام میده، کدوماشو بهش تذکر بدم؟ اول یه وقت داره مثلا یه فتنه خدای ناخواست داره انجام میده، یه تزلزلی توی کار امیرالمومنین و اعتقادات شیعه، یه کاری هم داره انجام میده، یه تزلزلی مثلا تو حجاب درست کنه. بله، کدوماشو باید اول اونو نهیش کنم، تعدیبش کنم؟ احسن، این مقدمه. سومین مورد از فرع در بحث امر وجوب به معروف و نهی از منکر در تبلیغ قدیر، در امر به قبول ولایت و تبلیغ قدیر اثر گذاشتن بر مخاطب شرط نیست. این یه مقدار توجه میخواد عزیزان بزرگوار خودم. شما شروع میکنی به تبلیغ، یه موقع داری به شخص میگی آقا من میخوام نماز رو براش بگم، وقتی میخوای نماز رو بگی گل آقا خود شرایط امر به معروف توی این قصه اینجا اینجوریه، اگه دیدی خیلی خوب از شما برداشته میشه. یکی از شرطاش اینه که خب قبول کنه دیگه. تو بحث قدیر همینطور که جلسه قبل عرض کردم خدمتون، اگر قبول نکرد بنا نیست شما خسته بشی و حالا که قبول نکرد دیگه شرطش نیست که قبول کنه دیگه. حالا که میخوام شخص رو امر کنم به قدیر و نهی کنم از مخالفت با امیرالمومنین، این که حالا قبول نمیکنه ولش کن، حالا دیگه شرط امر معروف اومد برداشته میشه. تو بحث امیرالمومنین و قدیر امیرالمومنین ما قبول نداریم، یعنی در بحث مهندسی مهندسی شده نمیبینیم طبق روایت. سومین انگیزه ما از بحث وجوب و بحث خود وجوب مهندسی و تبلیغش گذشتیم، دومین انگیزه رو هم گذروندیم در امر معروف و نهی از منکر، سومین انگیزه رو داریم دنبال میکنیم، حاکم بودن قدیر بر همه مسائل دین. اولین موردی که بحث بکنیم انشاءالله خدمت سروران عزیز بزرگوار خودم اینه که قدیر فرعی بر مسائل دین نیست، بلکه پایه ایست که همه مسائل دین بر آن استوار است. خب عزیزان بزرگواری از یک جایی از دانشجوهای دانشکده ای، الان نام نمیبرم، اومده بودن گفتن که ما بناس یه اردوی جهادی داشته باشیم. گفتم شما اینجا چی کار میکنید؟ اردوی جهادی چه ربطی حالا فعلا به بحث قدیر داره؟ خب بگو ببینم. خواستم ذهنشو بگیرم و تخلیه کنم. گفت ما یه جمعی بودیم مثلا 10-15 نفر، بناس دو تا اتوبوس 100 نفر رو ببریم توی منطقه ای تو از دانشکده یا پزشکی مثلا ببریم اونجا و تو منطقه محروم اینا لوازم پزشکی ببریم معاینه کنیم، با این کودک ها صحبت کنیم، نمیدونم نبضشون رو بگیم، دیگه میدونی که چی کار میکنن، معمولا فشار خون بگیریم براشون آداب بگیم. گفتم خیلی خوبه. گفت من یه لحظه تو ذهنم یه جرقه خورد بین این 15 نفر فعال فرهنگی، اینا رو خوب گوش بدید، تو کلمات من دقت کنید، بین 15 نفر یه نفر جرقه خورد. گفت عجب، بازه زمانی که ما میخواییم بریم برای این کار خب مصادف با قدیره. چطور؟ یه تنها اومد با ما صحبت کرد 1-2 ساعت، ما مطالبی عرض کردیم. بعد تا که مطالب عرض کردم گفتم چی کار میخواییم کنیم؟ گفت همچه اسمی. گفتم خب پس حالا اومدی دغدغه چیه؟ گفت یه پوستری چند تا به ما بدی که ما میریم اونجا، یه پوستری هم بدیم. دقت کنید، یه پوستری ندارید بدید ما ایام قدیره بدیم؟ من بدنم میلرزه وقتی اینجور حرفا رو میشنوم. جوون شایسته فرهنگی شیعه. بعد بهش گفتم عزیزم خیلی بزرگواری، اجازه میدی چند دقیقه با هم صحبت کنیم؟ گفتم ببین من یه روشی میگم. اتفاقا کتاب مهندسی اونجا بود جلوش بود. گفتم تو این کتاب من خوندم، اول نگفتم حالا این تألیف ماست، گفتم یه چیزی خوندم میگم اگه دوست داشتی انجام بده. گفت چی کار کنم؟ گفتم ببین اگر شما اومدی ظرف اصلی کار تو قدیر قرار دادی، تو این قدیر همه چی پیدا میشه. همین که عزم کنم حاکم بودن قدیر بر همه مسائل دین و همه مسائل جامعه. گفت چی؟ گفتم شما بیا یک قید بگذار، اردوی جهادی قدیر. تکلیف خودت به قول یه بنده خودم گفت با خودت مشخص کردی خودت به خودت چند چندی؟ بله. چی کاره ای؟ اول مشخص کن ضعف اصلی رو قدیر قرار بده. بعد بهش گفتم شما پاش می رفقات ها میبری تو منطقه صحبت میکنی باشون، فقط یه کار داره که اینو عرض میکنم، میری تو منطقه وقتی میخوای صحبت کنی بناس چی کار کنی؟ دست شخص رو بگیری، اون کودک رو بگیری، نوجوان رو بگیری، نبضش رو بگیری، آداب رو وقتی داری نبضش میگیری، یه شکلات از جیب در بیار بگو امروز قدیره، اینو بخور. من دارم به نیابت از صاحب امروز امیرالمومنین به تو محبت میکنم. خیلی حرف شد، منبر میخواست، پله های منبر میخواست، چی میخواست؟ همونه، کاری نکرد، دستشو گرفته، ابزارش تو گوششه. پزشک جامعه ما، مهندس جامعه ما، عزیزان و سروران عزیز که من کوچکتر از همه تونم، توصیه‌ام اینه همون کارو میکنی. شاید معونش یه دونه شکلات باشه که دست مریضت میدی و تبریک بهش میگی، خیلی معونه نمیبره. این واجبه بر تو این کارو بکنی. بهش گفتم، گفت خیلی خوب. گفتم میدونی وقتی که به ایشون داری این محبتو میکنی، این شکلاتو میدی، چه حسی بده؟ گفتم 5 سال دیگه، 3 سال دیگه شما رو نمیبینه. هم که روشن میکنه، میگه یادم میاد 10 سال قبل یه پزشکی روز قدیر یک شکلات به من داد و به حبت صاحب اون روز به من کمک کرد، نبضم رو گرفت، آموزش به هم داد. اما این مطلب خیلی لازم است من عرض کنم، اگر یکی چند قسمت از این رو جلو ببریم، اما خوب دقت کنیم. ایشو شنید، پاشد، زنگ زد، با 2 نفر دیگه اومد. خیلی چیز گیرش نیاد که نمیاد که. اومد گفت ایشون معاونن، ایشون هم گفتیم خب خوش آمدی. گفتم میخوام درس دوم مهندسی کارتون رو بدم. تو دلسه اول بنا شد اردوی جهادی قدیر باشه، در موسم قدیر. گفتم میخوای یه کاری بکنی خیلی این بچه ها و خانم ها رو تو منطقه محروم و آقایون رو خوشحال کنی، خیلی بهشون حد... یه ساک به هر کسی از این 100 نفر بهشون بدید و که اینا هدیه. گفت آقا بودجه نیست، اصلا کمک نمیشه، فلان نداریم. اصلا دیگه میشه ما همچی کاری بکنیم؟ مثلا 80 تا یا 100 تا ساک هدایا ببریم؟ گفتم بله نمیشه. اینچه که شما فکر میکنی نمیشه، اما اینچه که من میگم میشه. کلاس میخواد دیگه. یه بزرگی میگفت آقا حرفای مهم مهمتون رو پشت تلفن نزنید، زنگ بزنید، یا جلسه بگیرید، بنشینید، خستگیتون در بره، عرقتون به چا، بعد شروع کنید حرف بزنید. بنا نیست پشت تلفن ما تمامش تشیع و حفظ کنید. جلسه میخواد، دانشگاه میخواد، دوره میخواد، مهندس میخواد، تعلیم میخواد، آموزش میخواد. من نمونه عرض میکنم، برای کارگاه عملیش رو میخوام بگم. بعد بنده خدا نشست، 3 نفر، 2 نفر بودن، اونشون 3 نفر. بهش گفتم ببین شما گروه هدف چی بوده، میخوای چی کار کنه؟ گفت گروه هدف ما اون بچه ها و اون افرادی هستند که تو منطقه محرومه. گفتم ببین این اولین اشتباهه، اینا هدف دوه. گروه هدف شما فکر کنید گروه هدف اول کیان؟ هکی گفت؟ گروه هدف اول خود این 100 نفرم. گفتم کجای کاری؟ 100 نفر رو باشون در ارتباطی، اینا رو ولشون کردی رفتی به فکر اون تعداد؟ گفتم فکر میکنی همیشه این 100 نفر تو مشت تو هستن؟ شاید تو طول دانشگاهش یه اردو با تو اومده، دیگه هم نمیاد. اما میدونی یه اردوی 5 روزه اگر خوب به دلش چسبید، قدیر پیچ و مور شد تو وجودش، این میره یک مهندس میشه، یه دندون پزشک میشه، یه پزشک عالی رتبه میشه، یه گوشه این کشور یک سکانداری میشه. وقت میدونی چیه؟ وقتی قدیر میاد و ساعت که تیک تیک میکنه، بعضیا ازدواجشون یه تاریخیه، روز سال که میگذره به اون روز اصلا پریشون میشن، یه هدیه میگه باید خانومم ببرن. درسته؟ اونا که ازدواج نکردن دلشون بسوزه، انشالله زود برن ازدواج کنن. امروز دل ما میسوزه، خصوص ما، حالا اونا که تمتع رفتن، یعنی وقت ایام موسم حج میشه اینا یه جوری میشن، یادشون میفته 5 سال 10 سال قبل این روز طواف میکردن رفقا. گفتم این 100 نفر 5 سال دیگه، 2 سال دیگه یادش میفته عزیز بزرگوارم، که بله ما رو یه اردو بردن از طرف دانشگاه تو این یه هفته ما رفتیم فلان کار رو کردیم. گفت آخه اینا که بلد نیستن. گفتم ها ببین، پس اشتباه در اشتباه. پس اولین مرحله از کار اردو اینه شما این 100 نفر رو جمع کنی 3 ساعت دوره ببینن، دوره آموزشی اردوی جهادی قدیر. ما نمیخوام اولش رو حذف کنی، همه چون سوار شیم بریم. گفتم اونجا و همونجا که هستیم آموزشم میدیم. گفتم حالا من خودم سال 75-77 اردبیل و سیستان و بلوچستان و تهران آموزشی و خدمت سربازیم بودم. بله رفتم، با افتخارم میکنم. هیچ موقع تو مراحل اصلی بیان تو اونجا تو وهله جنگ، وهله چی یا برنامه ها بشیم شما رو آموزش بدیم. غلطه. قبل از حرکت باید نیرو آموزش ببینه. قبل از مبلغ گرامی قدیر، عزیز بزرگوار دانشجو، کسی که میخواد حرف بزنه دفاع از کیان تشیع کنه، قبلش دوره دیدی؟ نشستی ببینی به خودت چند چندی؟ چقدر بار علمی داری؟ فن بیان داری؟ گفتم باید. گفت چش. رسید به اینجا، این کارگاه عملیه دارم عرض میکنم، جزء درسه. به اینجا رسید، بهش گفتم خب یکی یه ساک باید همشون بیارن. ساک چیه؟ گفتم هدیه هاست. گفت هدیه؟ خب ما پول نداریم، یه ساک مثلا میشه 500,000 تومان هدیه اقلش امروز پر کنه. گفتم نه، یک ریال نمیخواد، هزینه نمیبره. گفت چطور؟ گفتم کافیه نیم ساعت تو دوره تخصصیتون برای اینها بگید. عزیز من، دانشجویی که الان شهریه میدی پا میشی میخوای تو این دوره بیای بری اردوی جهادی، تو طول این سال شهریه میدی یا حالا غیر شهریه، تو یه دانشجو قدیر برات واجب تبلیغ کنی. اینو میدونی؟ بله فهمیدم. خب ما نمیخوایم شما تحت فشار بذاری پدر و مادرتو. یه ساک تو خونت، وقتی میری تو خونه گوشه کنار خونه از یک جفت جوراب، یه جلد کتاب داستان، دو تا خودکاره اضافه، قسمتی که خلاصه خانواده یک کابینت هست هممون بلدیم، خصوص جوونا، تا که از دانشگاه میان یعنی اونو با میکنم میدن اینجا یه چیز بالاخره خوردنی هست، یه مشتی از اینو بردار. پدر مادر اجازه میدید نبدم به اون کسی که میخواد با این شکلات محبت امیرالمومنین تو وجودش بیره؟ فداتشم پسرم، همه شو ببر من دوباره میخرم. باور کنید هر کدوم از اینا میتونن یه ساک پر کنن بدون اینکه به اقتصاد کشور ضربه ای وارد بشه که الان نمیشه خرجای اضافی کرد. تو میخوای بکنی از تو همون خونه. خب پس ساکان پر شد، اتوبوس هم آماده است، هر کسی که بنا بود همچون بره نبض بگیره، و اینو میخوام عرض کنم، بنا بود بره نبض بگیره اصلا نمی پوستری هم بچه بزنم. بنا شده الان 100 نفر پاشن برن اردوی جهادی قدیر، چی ببرن؟ خداشون هم یکی ساک بیارند. همشون هم متوجه شدن که اون موسم و اون زمان بازه زمانی تبلیغ قدیره. وقت ببینید قدیر که میاد این اتفاق میفته، چقدر هم اون کسی که داره قدیر رو میگه و اون کسی که داره قدیر رو میشنوه چقدر زیبا و قشنگ. حالا اگه فکر میکنید این یه شیوه کارگاهی خوب عملیست برای تبلیغ قدیر و آنچه من گفتم، شما به یه نفر بگید. دیشب تو دفتر یه شخص اومده بود از یکی از شرکت‌های بزرگ بود. من مطلبی که براش عرض کردم اینطور گفتم. گفتم قدیر دو قسمه. شما مهندسا دیگه باید این پیچ و موره شده باشه این حرف من. قدیر دو قسمه. یک قسم اینه که شما قدیری برات میگند، فهمیدی، لذت میبری. قسم دوم اینه که لذتتو به دیگران برسونی. باور کنید خدا شاهده، اگر همین الان شما و هر کس هر چه راجع به قدیر میداند اضافه تر چیزی یاد نگیره، همین بچه مذهبی ها شیعه ها همین قد که میدانند راجع به قدیر و بلدن، همین رو فقط یک نفر برای یک نفر دیگه بگه، فقط بگه. این کارگاه این شیوه عملی رو شما خودتون رو موظف کنید برای یک نفر بگید، بعد تا که براش گفتی بگو من چه گفتم. مثل من چه لطف کنی اینی که من گفتم برای بری برای یه نفر دیگه بگی. بله بله. خب این شیوه همون کلام پیامبر روز قدیر، حضرت هم فرمودن، بعد فرمودن اینی که من گفتم و شنیدی؟ بله شنیدیم. نفرمودن که جوونا شنیدید، نفرمودن محدثین شنیدید، یا کسای اصحاب من شنیدید، نه همه شنیدید. بله الان تو جمع ما سنین مختلفه، نوع رتبه ها مختلفه، دانشگاهی، حوزوی، کاسب، تاجر مختلف نشستن. من میگم همه شنیدید؟ بله؟ همش که آدم تو کودکستان نبود یا دوره ابتدایی تا که بیان میکردن اون بله ها رو میگن. باور کنید قدیر ایجور باید پیچ و موره کرد، پیامبر ایجور اعتراف گرفتن روز قدیر. مردم این که من گفتم فهمیدید؟
بله.
باور کن بعضی هاشون قشنگتر از شما بله گفتن، اما دور جان شما فدای شما بشن و خدا همشون هم لعنت کنه. بله قشنگ گفتن، اما وقتی که بنا شد برای قاصب خلافت بیعت گرفته بشه، همشون این بله رو. خب پس ببینید، حاکم بودن قدیر بر همه مسائل دین. قدیر فرعی بر مسائل دین نیست، بلکه پایه ایست که همه مسائل دین بر آن. آقا اردوی جهادی فرع بر قدیر شد؟ بلند بگیم. نه خدا، اگه کسی همه متوجه نشده، ما با این بیان فهمیدیم که بله اردوی جهادی فرع بر قدیره، نماز و منبر و سیاست و نمیدونم چی همه فرع بر قدیره. قدیر فرع بر سیاست نیست، قدیر فرع بر نماز و منبر نیست، قدیر فرع بر جهاد و جهادگری و اردوها و سیاست گذاری ها نیست، تمام اینها فرع بر قدیره. اینجاست که مشخص میشه کی قدیریه، کی ریگی به کفششه و کی جاهله. قدیر فرعی بر مسائل دین نیست، محکم میگیم، بلکه پایه ایست که همه مسائل دین بر اون استواره. خب قدیر اگه بنا چی کار کنه؟ مبینه، بیان کننده است. چی میخواد بگه؟ ما مگه آیات قرآن رو از اول تا آخر ماه مبارک رمضان خدا توفیقتون داد آقا اولین آیه انتهای خوندی؟ خدایا ما قرآن رو ختم کردیم، خدای برکت به ما بده، ثوابش رو هدیه کردیم به پدرمون، گذشتگانمون. بله خیلی خوب. خب از اول تا آخر قرآن آیاتش چی میخواد بگه؟ سه تا چیز بیشتر. چیه؟ یک، دو، سه، اعتقادات، احکام، اخلاق. خب این سه تا کی باید بیان کنه؟ مبین این چیه و این مسائل. ببینید تو اعتقادات مسائل مختلفی داریم، توی احکام مسائل مختلفی داریم، توی اخلاقیات مسائل مختلفی داریم، حتی مدرسین داره، کتاب‌ها نوشتن، شاگردها داره، دانشگاه ها داره، حوزه ها داره، نمیدونم فلان دانشگاه، نمیدونم چیه، مثلا اعتقادات چی، احکام چی، اخلاقیات چی. خیلی خوب، خوبه. ما میخوام بگیم مبین این مسائل کیه؟ مگه غیر از قدیر مبین این هست؟ مگه شکی داریم؟ نه واقع شکی داریم؟ نه. حالا اینم عرض کنم تو پرانتز، اینا چیزایی است که بعض وقتا بشنوید جالبه. به یه بنده خدا گفتم میخوام محکت بزنم راجع به بحث قدیر امامت. گفت چی؟ گفتم یه چیزی برات میگم، خیلی دنبالش نگرد، تو کتابی پیدا کنی. گفت چیه؟ گفتم چون موحدی این مسئله رو مطرح میکنم، دو برابر گوش بدید از دستتون در نره. جالبه، خیلی چیز تو این گیر میاد. گفتم یه سوال میگم، آیا خدا دوتاست؟ چقدر با اعتقاد بگوی نه خدا یکیست، خدا شریک داره؟ از شما میپرسن نه خدا شریک نداره، یعنی دوبار بگم خدا دوتاست پاشی یقه ما رو هم میگیرید از اینجا میکشید پایین، درسته؟ چه یقینی دارید که خدا یکیست؟ خیلی حالا اینا نگرش دارید؟ یعنی طرف آیا یقین دارید که پیغمبر فرموده قدیر را برسون؟ حالا من اصلا اون شخص موحد، آقا اینجا دارم یه قسمت از دکترین قدیر را میگم ها، نه محدثینا، اینا پرانتز باز کردم که گفتم 110 سال من حرف دارم. یه شخصی گفت 110 سال حرف داری؟ درس داری؟ گفتم دارم. یکیشو اینجا بیان کن. خدا یکیه؟ قبول داری؟ بله یکیه. خب بگو ببینم، یه سوال دارم. پیامبر روز قدیر فرمود برسان. این برسونیم نرسونیم؟ حالشو داریم؟ چه نداریم؟ من بگم اصلاً توحید رو نفهمیده. خب وقتی که تو فهمیدی خدا یکیست رو از کی فهمیدی؟ از کی فهمیدی؟ کی یادمون داد خدا یکیه؟ کی گفت بت نپرستید؟ به دولب کی؟ اعتماد به دولب کی؟ اعتماد به سخن کی؟ خب همون داره حرف میزنه، قدیر را برسان، یعنی دکترین قدیر. خیلی مقوله ظاهر پیچیده، خیلی توش توحید در میاد. و من وحده قبل عنکم و من قصده توجه بکم، اینم دکترینش. بریم جلوتر یه مقدار کار سخت‌تر میشه، لذا بذاری تو همین مهندسیش فعلا بمونه، تازه پایه سهش هست، دو و یکش که رد شد انشاءالله به سلامتی وارد دکترینش بشه. خب ببینید الان اعتقادات، احکام، اخلاقیات مبین کیه؟ صاحبان قدیر. به چه استناد؟ استناد خطبه قدیر. معرفی قدیر، معرفی بیمه کنندگان اسلام تا روز قیامت هست. وقتی بناست تا قیامت یه بیمه نامه دست من داده بشه، این بیمه نامه رو بعد ما به پسرم بدم، پسرم به پسرش بده تا قیامت، این یعنی تبلیغ قدیر. حاضرا به غائبا، پدرا به پسرا، برسونن. چی رو برسونن؟ یه بیمه نامه. بعضی بیمه نامه ها وقتی شخص فوت میکنه از کار، قدیر بیمه نامه ایست که بعد از فوت شخص از کار دست پسرشه، باز اعتبار داره. پسره به پسرش میگه. چی رو بگه؟ بگه امامان قدیر آنچنان تضمین کننده مسائل دین توست و خوشبختی است که دیگه کفایت میکنه، بیمه نامه دیگه ای نیاز نداری. چهارم، قدیر یعنی گرفتن اعتقادات، احکام و اخلاقیات از صاحب. از کی بگیرم؟ از کی بگیرم؟ این از کی بگیرم خیلی مهمه. از امام معصوم تو بحث امر معروف نهی از منکر گذشت، بیان شد. خب در یک جمله این جمله رو تو ذهنتون بسپارید، بیان تفصیلی قدیر. یعنی کسی گفت قدیر رو برای ما بازش کنید. بعضی هم میگن قدیر یه ظرفی، آخه قدیر است مکانی بوده، خم قدیر، نمیدونم برکه‌ای بوده، چی بوده. آقا بیان تفصیلی قدیر در یک جمله همون مسائل دینه که تفصیلش بخوایم بدیم، یعنی اعتقادات، یعنی احکام، یعنی اخلاقیات. انگیزه چهارم، قدیر بزرگترین کلید مصلحت همه انسان هاست. به چند بیان. اولین بیان، ببینید قدیر باید برای یک نفر بیمه نامه صادر کنه، بیمه نامش بر اساس مصلحتیه که خدا قرار داده. یعنی بندهای این بیمه نامه یا قدیر که الان تو دست ماست، ما میدیم به بچه‌مون، بچه‌مون میده الی یوم القیامه و اعتبار داره تا قیامت این بیمه نامه که صاحبان قدیر امضاش کردن با مصلحت‌های الهی. ببینید این برای همه بشریته و خداوندی که اصل این بیمه نامه رو آماده کرده ننوشته گروهی از بشریت، کل بشریت رو داخل کرده در این بیمه نامه. دومین مورد اینه که قدیر با خدا محوری بودنش. قدیر یعنی خدا محوری، بنده محوری یا شخص محوری یا سیاست محوری، ابدا خدا محوری. حالا با این بیان نگاه کنید، یکی از کارهای قشنگی که خدا کرده، لطف کرده در حق من، لطف کرده در حق شما، لطف کرده در حق سیاه، لطف کرده سفید پوست، نمیدونم دکتر، در حق همه گروه های دنیا و بشریت خدا یه لطف کرده. میدونی لطف خدا چیه؟ به ما گفته بار این که تو بدوی این طرف مصلحت خودتو پیدا کنی، این بارش از رو دوش تو برداشتم، نمیخواد بگردی این ورور بهترین مسائل روز دانشکده یا پشت تریبون استاد، ما برای شما بهترین مساله رو یک دوست عزیز من نمیخواد خیلی زور بزنی، خیلی زحمت بکشی. اصلا بنا نیست بشریت مساله بشریت رو تبیین کنه. قدیر تبیین کننده تمام مساله بشریت با شاخص خدا محوری. سومین مورد اینه که راهی به نام صراط مستقیم که قرآن بیان کرده، تو نماز ما میگیم، در هر وعده نماز ما دو مرتبه درخواست هدایت به سوی این صراط میکنیم، دقت و تأمل داریم، حتما داریم. خب صراط چیه؟ تو خطبه قدیر توضیحش داده شده، راه را درست کرده برای ما، یعنی خداوند باری تعالی مصلحت ها را در این صراط جاری کرده برای ما. به شما میگیم میخوای بهترین مصالح رو داشته باشی، لذا ورود پیدا کن در این قسمت. انگیزه پنجم که من مرور سریع میکنم این بخش انگیزه ها تا آخرین انگیزه که پنجم هست، قدیر برای همه عالمه که اینجا بیان روایات میاد در مورد اینکه قدیر برای اهل آسمان هاست، خیلی این تکان دهنده است. روایاتش رو انشالله دقت میکنید، در کتاب اومده، در همین پاورپوینت هم من آوردم، توی صفحه شخصی قرار میدم این رو امروز انشالله، رجوع میفرمایید. خیلی تکان دهنده است در بحث این که وجود نازنین حضرت ختم مرتبت محمد صلی الله علیه وسلم. حضرت است در بحث ولایت و عرضه بر زمین و موجودات و آسمان، بیان حضرت رضا علیه السلام در این مورد که باز حضرتش در مورد اینکه قدیر برای اهل آسمان ها هست، دقت در این نکته که بله رتبه بندی موجودات بر اساس نحوه پذیرش ولایت بوده رو حضرتش توضیح دادن، تا عرضه قدیر بر موجودات در بیان حضرت رضا که در فصل دوم همین کتاب مکتوب همه اینها اومده و انشالله رجوع میفرمایید. عرضه ولایت بر بقعه ها میاد تا شهرها و همچنین تقدم کدام شهر و فضیلت کدام شهر بر شهر دیگری، بر کوها فضیلت کدام کوه و به چه علت، فضیلت حضورتون عرض کنم معادن به چه علت معادنی بر معادن دیگه ای فضیلت پیدا کردن، و همچنین کوها و آبها و حتی نباتات و پرندگان و گیاهان، همه اینها در بحث قبول ولایت و عرضه اونها از طرف حضرت والی تعالی صورت گرفته است. انشاءالله خداوند منان همه ما رو توفیق بر اطاعت از فرامین الهی بده. صلوات بر محمد و آل محمد.